در لبنان شکل گرفت، قدرت بین این سه گروه اصلی یعنی شیعیان، اهل تسنن و مسیحیان تقسیم شد. این در واقع تو ساختار سیاسی ما به این شکل یک ساختار موزاییکی و طایفه‌ای همواره ذکر میکنیم و نام میبریم.
این شما میگین که این توایف مختلف، این اصحاب مختلفی که در این کشور وجود دارن، اجازه نمیدن که یک هماهنگی سیاسی یا یک پارچگی سیاسی اتفاق بیفته.
نمیتونیم مثلا مطلق بگیم که نمیذارن، اونها هم دوست دارن که اتفاق بیفته، ولی اون ویژگی های قبیلگی و اون منافعی که هر قبیله‌ای بر خودش ترسیم میکنه به جهت ساختارهای فکری مختلفی که وجود داره نمیذاره این هماهنگی به وجود بیاد. البته در مقاطعی این اتفاق افتاده، میدونید بعد از جنگ 33 روزه در لبنان یک اتحاد خوبی بین این گروه ها شکل گرفت و منتهی شد به اینکه یک دولت مستقر شد اونجا و شروع به کار کردن.
بله.
همچنین حالا اون دولت ادامه داشت تا حالا کشمکش هایی که سال گذشته بر اساس اون اتفاقاتی که تو نظام اقتصادی لبنان رخ داد اتفاق افتاد و دولت دستخوش تغییرات رو حالا اون خلأ سیاسی شد.
درست. آقای پور جعفری، شما گفتین که میخواین در مورد جدیدترین خبری که در همین زمینه منتشر شده برای اولین بار در شبکه رادیویی جوان صحبت بکنین و این خبر رو مطرح کنین. خبر چیه؟
ببینید، خبرگزاری رویترز که یک رسانه انگلیسی هست،
بله،
از ابتدایی که در واقع انفجار لبنان رخ داد و اون در واقع کشتی منفجر شد و حالا تبعاتی داشت، خب گمانه‌زنی های مختلفی مطرح شد، من جمله نقش اسرائیل تو این موضوع که البته خیلی به طور جدی به این مسئله پرداخته نشده، اما خب به عنوان یک حالا به قول سیاسی یه فکت در واقع متخنی شاید بشه بهش اشاره کرد که حالا پشت پرده قضیه اسرائیل بوده و یه سیاستی که صهیونیست‌ها دارن این که همیشه در مقابل کارهایی که میکنن ابهام گزینی دارن، یعنی با ابهام جلو میان، در یه مقطعی از این مقطعی بعد که یواش یواش دستشون داره رو میشه، توسط کشورهای همپیمانشون یواش یواش فضای افکار عمومی جهان و رسانه‌ها رو میبرن به سمتی که آره مثلا ما این کارو انجام دادیم.
بله.
خب رویترز هم که رسانه انگلیسی طبعاً در چارچوب سیاست‌های اسرائیل و سیاست‌های حمایتی از اسرائیل داره میره، امروزی خبری رو صبح منتشر کرد، فکر می‌کنم ساعت 9 و 10 بود اگر اشتباه نکنم، خبر اختصاصی خودش زد. ببینید وقتی که من حالا یه مقداری از جریان سازی رسانه‌ای بگم تا اهمیت این برای مخاطبین جوان در واقع این شبکه یه مقدار بیشتر روشن بشه، وقتی شبکه‌ای و رسانه‌ای خبر اختصاصی کار می‌کنه، این یک نوع اعتبار زایی برای اون در واقع شبکه و رسانه هست.
بله.
خب رویترز هم که رسانه خبری شناخته شده است، منبع خبری هست و یک رفرنسه، در یک گزارش اختصاصی آورد که میشل اون رئیس جمهور و حسن دیاب نخست وزیر مستعفی لبنان که دیروز استعفا داد، یک ماه گذشته نامه ای رو دریافت کردن و عرض معذرتون از خطر این انفجار با خبر بودن.
عجب.
این در چه شرایطیه؟ این در شرایطی که اتفاقا کی رویترز مدین رو منتشر میکنه؟ در شرایطی که حسن دیاب نخست وزیر در واقع لبنان استعفا داده و در واقع این خبر رو در شرایطی منتشر میکنه که بیاد چیکار بکنه، بیاد اینو بندازه به گردن مقامات لبنان و این انفجار رو مقصر این انفجار رو مقامات لبنان نشون بده. خب میاد میگه که آقا یک ماه پیش اینها نامه‌ای دریافت کردن مبنی بر اینکه خطر داره، اما نامه رو منتشر نکرده رویترز. از یه رسانه معتبر خبری که منبع هست به نام رویترز، این بعید بود که یک مطلبی رو منتشر بکنه بدون سند. خب در تاکتیک‌های خبری و رسانه‌ای ما اینو داریم، وقتی رسانه‌ای می‌خواد یک عملیات روانی انجام بده برای جا انداختن فعل و افکاری، این کارو انجام میده. در ادامه این گزارشش، این خبرگزاری در واقع مدعی میشه که از ارتش لبنان خواسته شده بوده که این در واقع کشتی رو حمل و نقلش رو انجام بدن به جای دیگه تا در واقع اگر منفجر شد یا اتفاقی برش افتاد خیلی خسارتی به بار نشه. اما ارتش ممانعت کرده. ولی باز برای این در واقع صحبتی که میکنه و این ادعایی که میکنه سندی ارائه نمیده. و کاملا مشخصه که خط خبری در واقع رسانه‌های انگلیسی حمایت از این در واقع آشوب ها هست و میخوان یک نوع قوه زدایی بکنن از اسرائیل، که حالا احتمالاً در چند روز آینده نقش پشت پردش در انفجار لبنان بیشتر حتما در واقع بیان خواهد
شد. درسته آیه دکتر دهخانی، تا قبل از این انفجار در بندر بیروت میخوایم بدونیم که لبنان از چه مشکلاتی در حوزه سیاست و اقتصاد رنج میبرد و حالا این انفجاری که الان در بیروت اتفاق افتاده تبعات و تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتش به چه صورت خواهد بود؟
بله، من اگر بخوام به صورت اختصار بگم، اصلی ترین مشکلی که کشور لبنان ازش همیشه احساس خطر میکنه عدم بی‌ثباتی در مدیریت داخلیشون هست.
بله،
سالها درگیر این بی‌ثباتی در مدیریت داخلی به دلیل همون ویژگی طایفه‌ای که عرض کردیم بودن، و اصلی ترین دلیل دیگه‌ای که میتونیم از عوامل گذشته لبنان باشه حضور بازیگران خارجی غیر از اون مردم لبنان و گروه های تأثیر گذار در لبنان اصلا، مثل حالا تأثیر که رژیم صهیونیستی اونجا داره، حالا گروه های غربگرایی که به واسطه اون ایادی منطقی خودشون مثل عربستان سعودی و غیره دارن اونجا حمایت میشن. همین عدم بی‌ثباتی در مدیریت باعث به وجود اومدن ضعف‌هایی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم در سالهای گذشته شده. شما یه داستان جالبی که در قضایای سالهای پیش این بود که زباله‌های شهر بیروت همیشه معضل بود برای مردم و جمع‌آوری اونها به عنوان یک معضل مدیریتی همیشه مطرح بوده. همین جلو اومده و در سالهای اخیر به حوزه معیشت مردم اضافه شده. بحث‌های مربوط به گردشگری به طور کلی در اونجا زمین نشسته، بحث‌های مربوط به حوزه اشتغال در اونجا زمینگیر شده و همین باعث نارضایتی عمومی در بین مردم شده. حالا این اصلی در این عوامل گذشته اونها بوده. در زمانی که این انفجار رخ داده، میدونید که حدود حالا کشور لبنان یک چیز حدود 90 میلیارد دلار بدهی خارجی داشته.
بله.
و همین باعث شد که حالا رجوع بیاره به صندوق‌های بین‌المللی برای اخذ وام و رفع این بدهی. همین انفجار میدونید برآوردی که شده ای حدود 15 میلیارد دلار خسارت بوده.
بندر اقتصادی بیروت دیگه.
بله، یکی از اصلی ترین شریان‌های اقتصادی محل واردات. میدونید کشور لبنان یکی از اصلی ترین حوزه‌های اقتصادیش حوزه واردات مواد اولیه، مواد خوراکی.
بله.
و حالا سایر ملزوماتی که مردم نیاز دارن بوده و انفجار اون باعث شد که یکی از شریان‌های اصلی اقتصادی اونها از کار بیفته. همین ضربه اجتماعی میزنه و وارد میکنه به اجتماع همین نقص رو.
بسیار عالی، باز هم یه فاصله میگیریم، در ادامه بحث همراه شما هستیم.
راهنما، نشانه، دلالت، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
دوازده و 38 دقیقه است، همراه شما هستیم در برنامه دال. آقای دکتر دهخانی، چه کشورهایی از ناآرامی‌های اجتماعی و ایجاد خلأ سیاسی در لبنان و سقوط دولت این کشور دارن سود می‌برن؟
به طور کلی می‌دونید دیگه، در حوزه غرب آسیا اون چیزی که باعث میشه، یعنی اون عاملی که در واقع باعث میشه کشورهای حوزه غرب آسیا نتونن ثبات بگیرن، اکثرا در عوامل خارجی خلاصه میشه. شما کشوری مثل عراق، مثل سوریه.
بله.
و حتی فشارهایی که به کشور خودمون از جوانه مختلف میاد رو نگاه بکنید. کشور لبنان هم از این قضیه مستثنا نیست. اول به دلیل اینکه خب مسلمان هستن، دوم اینکه اون شاهراه حوزه مقاومت رو اونجا دارن تشکیل میدن و یکی از جریان‌های اصلی مقاومت اونجا در حال شکل نیست. به همین دلیل دشمن اصلی این عدم شکلگیری ثبات در کشور لبنان رژیم صهیونیستی هست که در سالهای متمادی شما نگاه میکنید اجازه نمیده که چه به صورت داخلی با تحریک نیروهای داخلی و چه به صورت مستقیم وارد شدن و درست کردن جنگ های نظامی نمیذاره که این ثبات در این کشور اتفاق بیفته. و پشت پرده هم خوب میدونید که برنامه‌ریزی کشورهای مثل امریکا و کشورهای غربی که نمونش رو در سفری که آقای مکرون چند روز قبل اونجا داشت رو میبینید که این خوی استعماری که از گذشته اونها داشتن و اونجا رو در واقع ملک تلق خودشون میدونستن، هنوز هم با اون
نبید دادن که قراره حالا کمک هایی که به دستشون برسه حتما در جیب خودشون بره و
البته
حالا
با پذیرفتن شرایطی که اونها
درسته
ترسیم کرده بودن،
یعنی کاملا انگار که مثلا حالا کشور مال خودشونه و میان و یک تصمیماتی برای کشور هم میگیرن.
بله.
جناب آقای پورجعفری، حالا شما با توجه به این که همیشه تو خبرها هستین و از خبرها هم مطلع هستین، گویا این عدم ثبات سیاسی یا اقتصادی یا اصلا عدم ثبات این کشور هر 10 سال یه بار داره با یه اتفاقی رونمایی میشه و همیشه خبرساز بوده.
دقیقا درست میفرمایید. من این نکته به شما بگم، ما احسا کردیم یه تاریخچه ناامنی در لبنان. دقت بکنید، در یک بازه 10 ساله، در تایید فرمایش شما، در یک بازه 10 ساله لبنان هر وقت که اومده رنگ آرامشی رو خودش ببینه، یه عامل مزاحمی همونطور که آقای دکتر فرمودن بله اومده و اینو به هم زده، اینو در واقع نذاشته که لبنان به اون ساحل آرامشه برسه، که در قالب موارد هم نقش اسرائیل پررنگه. به همین دلیله که عقیده راسخ داریم که اسرائیل پشت سر در واقع پشت این پرده است. ممکنه چیزهایی در واقع دلایل روشن و فکتای مشخصی در این مورد نباشه یا هنوز در رسانه ها وجود نداشته شه، اما میشه این پیشبینی کرد. ببینید مثلا تو سال 1975 اتفاقی میفته، جنگ داخلی در پی مبارزات فلسطینی های مهاجر و فشار اسرائیل برای اخراج آنها، این توی در واقع اتفاقی سال 1975 میفته. دوباره میایم جلوتر، 1978 حمله اسرائیل به جنوب لبنان در تقابل با فلسطینی های مبارز درون لبنان، دوباره باز نقش اسرائیل اینجا ما داریم میبینیم. 1982 حمله اسرائیل به بیروت، اشغال لبنان و جنگ اسرائیل با سوریه در خاک لبنان. همینجوری که میایم جلو دوباره مثلا میایم تو 2017، از سال 2017 الی 2019 دخالت و جلوگیری از انتخاب رئیس دولت لبنان. خب نگاه بکنید تو این بازه 10 ساله هر در واقع آشوبی تو این کشور بوده و
یعنی همه تلاش ها برای اون تضعیف محور مقاومت انجام شده.
انجام شده و خیلی جالبه که من خدمتتون یه نکته عرض بکنم از تلویزیون اسرائیل.
بله.
من این فرق خبری براتون بخونم، حالا در واقع مخاطبین جوان ما هم اینو در نظر داشته باشن که وقتی ما میگیم اسرائیل در واقع دشمنه و خدا رحمت کنه مرحوم امام میفرماید این قده سرطانی، ببینید چجور داره به چه شکلی توی رسانه‌اش عمل میکنه. از وقتی انفجار اتفاق افتاد و بعدم این آشوب‌های خیابانی که الان این چند روز درگیرش بوده، تلویزیون اسرائیل داره واژه انقلاب لبنان استفاده میکنه. خب و این خیلی جالبه، مثلا این خبری حالا به نقل از معترضین زده، میگه معترضان میگن ساختمان وزارت خارجه مقر انقلاب لبنان کردن.
بله.
یعنی عملا داره به آشوبگران و اون کسانی که تو صحنه های اعتراض هستن، تو صحنه های حادثه هستن، خط میده که اون وزارت خونه رو برید اشغال بکنید و اونجا رو بکنید مقر انقلاب. و در واقع مشخصه که اسرائیل چه نقش برجسته‌ای داره. و یه نکته دیگه خیلی جالبه که
خیلی کوتاه،
بله، به نقل از معترضان تلویزیون اسرائیل نوشته که خواهان رفع فساد هستن.
عجب.
یعنی تو این شرایطی که لبنان درگیره در واقع موضوعات مختلف و انفجار و مسائل ناشی از اون هست، داره لقب فساد هم به مقاماتش میده،
اضافه میکنه. بسیار عالی. آقای دکتر نکته خاصی باقی مونده؟
من فکر میکنم یه جمع‌بندی کلی اگر بخوایم از هدف ناامنی‌سازی بکنیم، هدف این ناامنی ها بکنیم، یکی این که میخوان اونجا این نظم موجود رو به هم بزنن.
بله.
و در ادامه برهم زدن این نظم بخوان یک ساختار جدید سیاسی رو اونجا شکل بده.
بسیار سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای علیرضا پورجعفری، فعال رسانه و روزنامه‌نگار. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. امیدوارم که فردا باز هم در شبکه رادیوی جوان دال رو بشنوین. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
الکترو استیل، خلاقیت و زیبایی را معنای نوین بخشیده ایم و با بیش از چند دهه همراهی پر افتخار و تولید یخچال فریزرهای دارای کمپرسورهای پیشرفته و بدون صدا با مصرف انرژی A+ و A2+ اکنون به ادامه این راه با شما امیدواریم. الکترو استیل، ظرافت و زیبایی، کیفیت و کارایی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
خانم اجازه، مامانمون گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز.
همین الانم دارم استفاده میکنم. مواصفات
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ خیلی شدیده. 2 وعده در روز، اگر نه 1 وعده در روز.
1 کف شنبلیله و 1 کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت رو به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
خارج از کار.
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
با سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان، من دکتر بابک نیکومرام، فوق تخصص جراح پلاستیک هستم و امروز میخوام راجع به عمل لیپوساکشن با شما صحبت کنم. سال بیشتر از 1.7 میلیون مورد از جراحی لیپوساکشن در سرتاسر دنیا انجام.
غالباً در سراسر دنیا روش شایع در درمان جراحی چانه‌ای.
این عمل برای کنترل دیابت بسیار بسیار مهم است.
از عوارض دیگه هست، ممکن که احتمال خطر آمبولی ها هست، خطر عود مجدد چاقی هست که خب به هر صورت میتونه آرزه چاقی باشه.
این جراحی نمیتونه روش مناسبی برای درمان چاقی باشه و اصلا جایگزینی برای رژیم غذایی مناسب ورزش نیست. تقریبا 4 دهه هست که عمل لیپوساکشن به معنای امروزی به عنوان روشی جهت رفع چربی‌های موضعی به کار میره. هر سال بیشتر از 1.7 میلیون مورد از جراحی لیپوساکشن در سرتاسر دنیا انجام میگیره. روش‌های انجام آن، لوازم و دستگاه‌های به کار گرفته در عمل لیپوساکشن طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی کرده. که شایع‌ترین روش آن خارج کردن چربی با استفاده از کانال‌های متصل به پمپ ساکشن از نواحی مختلف بدن است. به بدین خاطر که عمدتاً به وسیله مکش یا همون ساکشن چربی‌ها رو برمی‌داریم، این عمل رو به اصطلاح لیپوساکشن می‌گیم. مهمترین موضوع در خصوص جراحی لیپوساکشن اینه که این جراحی نمیتونه روش مناسبی برای درمان چاقی باشه و اصلا جایگزینی برای رژیم غذایی مناسب و ورزش نیست.
حالا چه افرادی کاندید جراحی هستند؟ چه افرادی کاندید رژیم درمانی هستند؟
در کدام افراد اسلیپ استفاده میشه و در کدام افراد از روش‌های بایپاس؟
این عمل برای کنترل دیابت بسیار بسیار مهم و شناخته شده.
یه عده‌ای از بیماران شکایتش رو دیدی که ما نمیتونیم غذا بخوریم. در واقع نمیتونن مثل قبل غذا بخورن.
درصدی از این بیماران که حدود 60-70% نسبت به خوردن شیرینجات احساسشون کم میشه، ملی بهش تمایلی به خوردن شیرین ندارن.
پس یکی این که فرد فعالیت مناسبی داشته باشه، ریزخوار نباشه و بی ام آی 45 داشته باشه و بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های قلبی یا بیماری‌های ناتوان کننده دیگری رو نداشته.
بهترین روش درمان چاقی پیشگیری از بروز آن هست.
لیپوساکشن عمدتاً برای افرادی که وزن نسبتاً متعادلی دارند ولی بدنشان شکل مناسبی ندارد و چربی انباشته شده موضعی دارند توصیه میشه. جراحی لیپوساکشن در حقیقت برای خوشفرم سازی بدن میباشه. افرادی بهترین کاندید جهت عمل جراحی لیپوساکشن هستند که وزن نسبتاً متعادلی داشته و خیلی چاق نباشند و اینطور فاقد شعله پوست بوده و از کیفیت پوست خوبی هم برخوردار بوده باشند. تا بعد از لیپوساکشن پوست بتواند جمع شود و فرم بافت زیر خودش را که به وسیله لیپوساکشن قبلا فرم داده ایم و پیدا بکنه. بهتر از فرد سیگاری نباشه و فاقد بیماری جدی و تهدید کننده زندگی هم باشه. همچنین این افراد باید از افزایش وزن بعد از لیپوساکشن جلوگیری کنند و وزنشون رو متعادل نگه دارن.
چربی درشکم چه خطراتی داره؟
اصلا سازمان بهداشت جهانی چاقی رو به عنوان یه معضل جهانی مطرح
کرد. به طور متوسط 25% طول عمر رو کاهش
میده. یکی از غذایایی که در افرادی که دچار افزایش درصد چربی بدن هستن اختلال در ویتامین D هست.
قطعا دیابت میگیرید، قطعا آرتروز میگیرید، دیسک کمر، مرگ، سکته قلبی و مغزی، همه چی رو به دنبال چاقی باید در نظر بگیرید.
بعضی خودش میتونه به عنوان یکی از عوامل کمک کننده.
از هر فرد 7 نفر فردی که دچار چاقی هست فقط یک نفر میتونه یک زندگی نسبتاً طبیعی داشته باشه.
Thank you.
اکثرا انباشت چربی های مقاوم به رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در کنارای شکم و خارج ران ها وجود دارد و افراد برای خلاص شدن از آنها به جراح پلاستیک مراجعه می کند تا تناسب اندام مورد نظر برقرار شود. البته این انباشت چربی می تونه هر جای بدن باشه، مثلا می تونه تو بازوها، قبقب، زانوها یا حتی ساق پا باشه. امروزه می توان در صورت انجام عمل لیپوساکشن چربی‌ها را از اطراف شکم، کمر، پشت، بازوها، ران‌ها و مناطق دیگری که محل تجمع چربی‌هاست خارج کرد و به نقاط دیگری از بدن که از لاغری بیشتری برخوردار هستند تزریق کنیم.
علل ایجاد این چاقی اول ژنتیک خانوادگی و در درجه بعد رژیم های غذایی نامناسب زیست.
از هر فرد 7 نفر فردی که دچار چاقی هست فقط 1 نفر میتونه یک زندگی نسبتاً طبیعی داشته باشه، یعنی 6 نفر مشکل و معضل بسیار بزرگی در زندگی و در طول مدت عمرشون.
جراحی های چاقی انواع و اقسام متعدد داره که هر کدام شرایط خاص خود رو خواهد داشت، هر کدام عوارض خود رو داره.
این همش فیزیولوژیک هست، یعنی مسیر مری، معده و اسناشر برقراره. این خوب از نظر علم پزشکی و فیزیولوژی خیلی مهمه.
تشخیص این که هر بیماری چه نوع عمل جراحی نیاز داره و هر بیماری چگونه باید عمل شود متفاوت و متعدد خواهد.
همه مکانیسم اینا بر کم کردن حجم و گذشتن مواد غذایی از یک ناحیه تنگ اساس کار بر اینه.
از شما شنوندگان خوب رادیو جوان و از اینکه همراه بودین تشکر میکنم.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدایا تو سراسر پاکی را از دستهای خود جاری کن تا اندیشه های کهکشان بی غبار شود. الهی فرصتی دیگر رسید و باز گفتگوی بنده با تو سر قراری دوباره.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.